روایت امروز.
روایت امروز.
سلام، میرویس رحمانی هستم و شما را به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگویم. سران امریکا و روسیه دیروز برای مدت 2 ساعت از طریق یک نشست مجازی با هم صحبت کردند. ظاهراً محور بحث جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور دو کشور رسیدگی به تشدید تنش‌ها در مرز اوکراین با روسیه بوده است. روسیه طی چند هفته اخیر هزاران سرباز خود را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر ساخته است. مقام‌های آمریکایی، اوکراینی و ناتو ادعا دارند که روسیه با این اقدام خود می‌خواهد به اوکراین حمله کند و این کشور را اشغال کند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبتش را با همتای آمریکاییش بسیار باز، مشخص و سازنده توصیف کرده است. او گفت که روسیه نگران گسترش نفوذ ناتو به شرق اروپا است و در صحبت با جو بایدن از او خواسته تا ضمانت‌های حقوقی و قابل اجرا را به خاطر عدم گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه ارائه کند. رویارویی مسکو با واشنگتن و ناتو تا چی حد جدی است؟ آیا این تقابل می تواند به یک جنگ تمام‌عیار بین روسیه و اوکراین که از حمایت آمریکا و ناتو برخوردار است بیانجامد؟ تأثیرات این تقابل بر وضعیت در افغانستان چگونه خواهد بود؟ برای بحث در این مورد ما دکتر شیر حسن، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم مسکو، و همچنان دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم در امریکا را با خود داریم. در بخش نخست برنامه آقای حسن روی خط مستقیم تلفن از مسکو با ماست. آقای حسن، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. نخست از همه، اگر تصویر از گزارش رسانه های روسیه را در مورد صحبت مجازی یا نشست مجازی بین ولادیمیر پوتین و جو بایدن به شنونده های ما ارائه کنین که در مسکو در مورد از این صحبت چی گفته شده؟
جناب رحمانی صاحب، ممنونتان. سلام تقدیم میکنم با شما و تمام شنوندگان. آنچه که با صحبت دور جمهوری روسیه و امریکا دیروز در یک کنفرانس مجازی و یک تماس مجازی ویدئویی تعلق به چیز دارن، به گفتگوهایشان دارن، در روسیه تمام انعکاساتشان تقریبا مثبت بوده و یک انجماد روابطی که در طی سالهای اخیر بین روسیه و امریکا با وجود آمده بوده، این یک شروع و یک اقدام خوب ارزیابی میشه که رؤسای جمهوری دی کشور بین خود آن مشکلاتی که وجود داشت و یا احتمالاتش چی میشد دیده میشد که بین خود گپ زدن و در مسائل اختلافی تبادل افکار و تبادل نظر کردن. آنچه که در صحبتهای جو بایدن با رئیس جمهوری روسیه پوتین اظهار شده بود مبنی بر این که قوای روسیه در سرحدات غربی روسیه در سرحدات اوکراین جای بجای شده و یک تقریبا تشویش کشورهای غربی و امریکا را به وجود آورده بوده و فکر می کردن که یک تدبیر برای حمله به اوکراین است. رئیس جمهوری روسیه ای را رد کرد و برایشان گفتن که شما در خاک ما آن قوایی که در خاک خود ما جای بجای شده یا تمرینات میکنن و یا آمادگی بر خاطر دفاعی یک خطری که احتمال داره وجود داشته باشه شما نگران هستین، ولی ما عملا نگران هستیم از رشد و انکشاف قوای ناتو که از اروپا به طرف سرحدات روسیه رو به انکشاف است و شما قوا و همو چیزی راکت های زدرس ناتو را هم در پولند جابجا کردین، هم در کشورهای پریبالتیک جابجا کردین، هم در فنلند و هم در ناروی و هم میخواین در آینده ممکن در اوکراین جابجا کنین. این قابل پذیرش برای روسیه نیست و این یک خط سرخ است. گر که چنین لحن ممکن در مطبوعات غربی لحن جدی معرفی شده باشه، من تا در روسیه با چنین وضاحت خوشبین هستن و یک اقدام نیک و یک قدم پیشرفت در روابط روسیه و امریکا حساب میاد.
آقای حسن، به نظر شما رویارویی روسیه با ناتو به ویژه امریکا در اوکراین تا چی حد جدی است و چقدر احتمال تبدیل شدن این رویارویی به یک جنگ تمام عیار امکان تبدیل شدنش میره؟
جناب رحمانی، ما فکر میکنم که کشورهای ابرقدرت مثل امریکا و روسیه هیچ گاهی نمیخوان بین خود شرایط را ایجاد کنن که با یک رویارویی مستقیم و او هم در جنگ بین خود یک گرفتاری شان با وجود بیا. ما فکر میکنم که اینا درایتی سیاسی چار کلان دارن که توسط از بطن از رویارویی مستقیم جلوگری کنه و ممکن نیابتایشان که ممکن در روسیه هم هستن و در اوکراین هم هستن و در اروپا هم هستن، قوای نیابتیشان در مناطق می جنگن، مگر رویروی مستقیم این دو کشور منتفی است و ما هیچ وقت فکر نمی کنم که رویروی مستقیم کشورهای ناتو و روسیه بوجود بیاید، چون هر دویشان می فهمن که این رویارویی خطری بسیار بزرگ به دو کشور نه بلکه به تمام قاره زمین.
آقای حسن، قسمی که اطلاع دارین رئیس جمهور روسیه آقای پوتین بارها نگرانی خود از گسترش نفوذ ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه ابراز کرده و گفته که اوکراین نباید به ناتو بپیونده، اما مقام های ارشد اوکراین به ویژه وزیر خارجه هفته آینده گفت که اوکراین یک کشور مستقل است و میتونه تصمیم خودش بگیره و اگر بخواهد که به ناتو بپیونده این تصمیم باید خود اوکراینی ها بگیره و ربطی به مسکو نداره. به نظر شما تا چی حد امکان پیوستن اوکراین به ناتو وجود داره؟
به هر صورتش این گپ دقیق است که زعمای اوکراین دعوا دارن که اوکراین یک کشور مستقل است و تصمیم خودشان بجای هستن. این گپ دقیق است، هیچ کس در استقلال اوکراین شک و شبهه ندارد. منتها بین روسیه و بین کشورهای پیمان ناتو یک تعهد بسیار قدیمی وجود داره، اما آن وقتی که قوای شوروی از آلمان شرق خارج می شد و یک قرارداد فکر می کنم که روی کاغذ نیست، قرارداد شفاهی بین ریگن و گورباچوف.
بله، شما به یک نکته بله آقای حسن، شما به یک نکته خوب اشاره کردین. دقیقاً ایراد رئیس جمهور پوتین هم امی است. چندین بار گفته که امریکا وعده داده بود، تعهد کرده بود که ناتو به شرق اروپا گسترش پیدا نمی کنه، اما این تعهد خود زیر پا کرده و گسترش ناتو به شرق اروپا و به نزدیکی مرزهای روسیه ادامه داره. درست است؟
دقیق. در همان وقت بین گورباچوف و ریگان یک مسئله بسیار مهم یادآوری شده بود و او که با تحلیل پیمان وارسا پیمان ناتو یک پیمان سیاسی میشه و با نظامیگری وجود ضرورت وجود نداره و بخاطر از این ضرورت نیست که ناتو به طرف شرق چیز اروپا وسعت پیدا کنه و تا سرحدات روسیه برسه. مگر دیده شد که بعد از انحلال شوروی سابق و انحلال پیمان وارسا، پیمان ناتو پای در پای و مسلسل به طرف شرق هلند و رومانیا و چکسلواکیا و بلغاریا و این کشورها را چیز کردن در تشکیل پیمان ناتو شامل کردن و بالاخره قوای چیز دفاعی، راکت های دفاعی که اینا به خاطر حفاظت کشورهای چیز از حمله احتمالی روسیه میگن بودن، چتر را به وجود میاره، چتر راکتی را به وجود میاره، اونم قوارم به کشورها جای بجای کرده و بالاخره این پیمان ناتو وسعت پیدا میکنه و بالاخره در اجندا مسئله شمولیت اوکراین هم شامل شده و این یک خطر جدی از چون روسیه همیشه کشورهای اتحاد شوروی سابق در قلمرو دلچسپی خود و منافع خود حساب میکردن و خصوصا اوکراین و بلاروسیه از نگاه اتنیکی و نژادی و زبانی هم با روسیه بسیار نزدیک هستن و به اصطلاح دوستی اوکراین با کشورهای ناتو و امریکا و دشمنی با روسیه قابل قبول با روس ها و استبلیشمنت سیاسی روسیه نیست. از این خاطر در اظهارات آقای پوتین وقتاً با وقتاً در مصاحبه خود و در ملاقاتایش که با کشورهای سران ناتو اونا چیز میکنن، ملاقات میکنن، اینمی مسائل همیشه طرح میکنن و
پس شما اشاره میکنین که ناتو قصد به شکل قصد محاصره روسیه را داره، درست است؟
به هر صورتش یک نیوروز برای روسیه پیدا میکنه، در هر صورتش من حیثی یک پیمان همکار نه، بلکه به صفت یک پیمان رقیب، یک دردسر و یک نیوروز و یک ورخطایی را برای روسیه ایجاد میکنه، چی در سیاست باشه، چی در ساحه نظامی باشه و چی در ساحه اقتصادی باشه. اینا با حرکات خود و اظهارات خود و با عملکردهای خود برای روسیه یک تشویش ایجاد میکنن و این تشویش برای روسیه قابل تحمل نیست.
تشکر آقای حسن، شما روی خط با ما باشین. مهمان دیگر داریم، مهمان گرامی آقای دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی با ما سکنون از طریق تماس تلفنی. آقای ادریس به برنامه خوش آمدین. رویارویی مسکو با واشنگتن در سرزمین اوکراین تا چی اندازه جدی است؟
با شما شنونده عزیز و دیگه دوستایی که داری برنامه هستن یا میشنون، خب ریشه بسیار جا تاریخی داره، باید برین صدها سال واقع و تاریخ اروپا را و قدرت های که اروپا هست به دقت مطالعه کنین تا ریشه در گذشته های دور پیدا کنین. ولی چیزی بسیار عمده و اساسیش که اگر بادم بخواید در دسته کلمه خلاصه بکنه ای است که از گذشته های دور شرق اروپا یک به اصطلاح نقطه وسط است، یک خط است بین سرزمین هایی که مربوط یک مکتب از کلیساهای عیسویت می شد و تمام سرزمین هایی که در طرف شرق از این خط قرار می گیرد به شمول روس ها، سرزمین هایی هستند که در یک مکتب دیگه از عیسویت قرار می گیرند. بنا از گذشته های بسیار دوری دو مکتب با خود مشکلات جدی داشتن، مثل که مشکلات شیعه و سنی در بعضی از نقاط خاورمیانه و وجود داره میعین شکل رو که داشت. ولی اگر از گذشته های دور بگذاریم بیاییم برای وضعیت دنیا در قبل از جنگ اول جهانی، بعد از این که روس ها تبدیل میشن به یک قدرت نسبت قابل ملاحظه در شرق از این خط یا به اصطلاح نقطه به اصطلاح یا خط جدایی بین از دو گوشه از اروپا، اروپای غربی و اروپای شرقی، روس ها به نهایت زیاد محتاط هستن و هم وارخطا هستن به این که امنیت مسکو از نگاه استراتژیک هیچ کدام مانع جغرافیایی نداره در این منطقه. شما وقتی بخواین از امی جرمنی یا فرانسه در موتر درایف بکنین تا خود مسکو، نه کدام دریا مانعتان میشه، نه کدام کو و نه هم کدام مانع دیگه جغرافیایی. این بسیار زیاد روزها را نگران میکنه، به خاطر از اینکه فکر میکنن که اگر کدام روزه کسی بخواه از طرف شرق به طرف روسیه حمله بکنه، روزها بسیار زیاد فرصت نمیداشته باشن که برای دفاع آمادگی بگیرن. جنگ دوم جهانی بسیار درس کلان برشان داد، به خاطر که هیتلر با مجرد که حرکت کرد شور خوردنی نزدیک مسکو و لنینگراد او اخیا پتروگراد دوجت ماسریشان کرد. این بسیار زیاد یک ترس بسیار جدی از گذشته های داخل بعد از جنگ جهانی و بعد در ذهن روس ها هستند. بنان آنچه آقای پوتین ایجاد انجام میده، خود مثل که خودش هم چندین بار گفته، او در آغاز وقتی که روسیه اتحاد جماهیر از بین رفت بسیار زیاد به فکر ازی بود که دیگه ناتو مطرح نیست و روس ها میخواستن، فکر آقای پوتین بود که روس ها میشه که همراه باقیمانده اروپایا در یک تعامل زندگی بکنن. و میادم از در زمانی که آقای کلینتون رئیس جمهور بود این مسئله بسیار جدی مطرح شد و هنوز یلسن رئیس جمهور بود و بسیار زیاد کوشش کردن روس ها که ببینن که چقدر غربی ها هم به می فکر هستند که دیگه ناتو مطرح نیست، ناتو از بین بره و این سرزمین تبدیل شد به یک سرزمینی که با هم در هارمونی زندگی می‌کنه. ولی به شکل تاریخ گذشت ناتو از بین نرفت و برعکس کشورهایی که هنوز هم به اصطلاح جزء خط دفاعی روسیه حساب میشد، یکی یکی آمدن به دامن اروپا و ناتو تبدیل. خب بیشترش به منظور به اصطلاح فرصت‌های اقتصادی بود، به خاطر اینکه کشورها و روس‌ها در اون زمان در یک فقر اقتصادی بسیار جدی به سر می بودن، اروپا زندگی بهتر بود، همگی می خواستن ادغام شوند به خاطر که اتحادیه اروپا برشان یک چتر اقتصادی بسیار خوب می داد. اینمی کار آهسته آهسته تا حد پیشرفت که رسید به یک نقطه به نام اوکراین و اوکراین و امی کیف از نظر تاریخی مهد به اصطلاح تمدن روس هاست. امی روس یا تمدن روس اساسا برای اولین بار پیش از اینکه کشور بزرگ شوند، اولین بار در نمی ساحه کیف به وجود امی قوم روس در نمیجا وجود داشتن، از نمیجا سر بلند میکنن و بعد از او تبدیل میشن به اقوام دیگه مثل مسکویت اینا و امود تا به آخر کلان میشن. از اون خاطر روس ها آل امروز پوتین،
پس یعنی شما میگین که یک مسئله ایستی داره بر روسیه.
بله میخواستم امیر اگه یک لحظه دیگه جدا بتین چیز نکته مهم است امیر تکمیل کنم. بنان آقای پوتین امروز مسئله را که بهانه میگیره امو حضور ناتو و امیز که میگه اوکراین میخواه با انواز هم میخواه امرای اروپا یک جاشه و غربی ها میخواهند در خطوط را که به اصلاح از نظر امنیت بر روسیه اهمیت داره میخواه ناستای سیر ادغام بکنند، در حال که واقعیت چونی نیست، نه اروپایی تصمیم داره، نه امریکایی را سپورت میکنه، نه اوکراینی تصمیم داره. در گذشته های دوز فهمیدن که کار درست نیست نمیکنند. ولی هدف آقای پوتین مسئله دوم است. او بسیار زیاد ذهنش امروز با قدرت پیدا کرده ذهن تزاری است، بسیار زیاد فکر که روس تزار روس داشت و فکر که در حدود استالین اینا داشت، ایست که این می ساهم مهد تمدن ماست. تقریبا این مشکل است که مثلا کشمیر برای هندی ها داره و یا مطور مثال در افغانستان ما مثلا قندهار برای مردم پشتین افغانستان داره در رهبری، نمیگه نمیگه مهد به اصطلاح با وجود آمدن تمام قدرت درونی و چیزا بوده و اگر کدام روزی در کدام کشور بخواید بگیره بسیار پشتونها رو نارام نکنه. اینی فکر است که آقای پوتین اساسا در ذهنش است، بهانه میپاله و بهانه های مختلف محکم میگیره. منظورش مگمی است که ما میخواهیم که روسیه جزء اوکراین جزء روسیه باشه.
بله، برمیگردیم به سوال اساسی و عمده ای. بس افغانستان از دیر زمان میدان رقابت قدرت های بزرگ جهان بوده، قسمی که ما شاهد بودیم میدان رقابت امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق. به نظر شما آقای رحمانی رویارویی روسیه با غرب که در رأسش امریکاست و یا هم ناتو، این رویارویی چی تأثیرات میتونه بر وضعیت افغانستان داشته باشه؟
خب به نهایت زیاد ما شما درس تاریخ بسیار نچندان دور داریم. نه مثلا در جریان جنگ سرد ما دیدیم که وقت روس ها سر به اصطلاح اشغالگری و سر به اصطلاح گردن فرازی را میگیرن، غربی ها کوشش میکنن در اطرافشان کشورهایی را که به اصطلاح آسیب پذیر است برایشان یک دام به اصطلاح یک نویسنده در وقت تلک خرس جور کنند، یک کتاب هم به این هم جور کردن. و افغانستان مثلا در جریان دهه 80 برای روس ها یک تلک خرس جور شد، روس ها را در دنیای سیاست به خرس همیشه تشبیه میکنن و فکر میکنن که باید این خرس در هر دمی کشورها همیشه برش تلک بشاین که پایش بند بانه و در نهایت از جولان بیرون شد و زیاد دیگه کشورها را آزاد ندن. بنان روس ها با یک بار دیگر سر جولان دارن، سر به اصطلاح ادعای از این دارن که باید ما در اروپا حاکمیت بکنیم، اقتصاد اروپا را باید یک مقدارش ما بگیریم، از همچنان از آسیای میانه را، از خاور میانه را و حتی امرای چینی ها سر میزنن که یک مقدار از ساحات ما باید. اینی فکر است که ایره به اصطلاح در دنیای سیاست ایره فکر به اصطلاح آرام نبودن امرای وضعیت فعلی استاتوس کو، یعنی خوش ندارن استاتوس کو، میخوان تغییر بدن. این وقت شما در یک شرایط قرار میگیرین تقریبا عین وضعیت میشه که در دهه 80 شده بود و غربی ها کوشش میکنن نه تنها افغانستان، تمام کشورهایی را که در اوج روزها آسیب پذیر هستند و میتونه برای اینا یک تلک ایجاد شد، اینا را کوشش میکنن کمک بکنن که تبدیل شون به یک تلک. و من حد میزنم که در ماه های آینده وضعیتی که در افغانستان در حال به اصطلاح گرسترش است، خصوصا گرسنگی، جنجال و حضور بسیار پرقدرت طالبا و داعش بدون چون چرا یک تلک بسیار کلان برای مسلمان های آسیای میانه تا تاتارستان، ما میفهمیم که مسلمان ها تا زیر گلون مسکو تا تاتارستان مسلمان ها خوابیدن و اکثرشان سخت علاقمند هستند که بنیادگرایی بکنند. اینی بسیار زیاد یک سناریوی است که بسیار زیاد احتمال است اتفاق بیفته. از مخاطره من است که آقای پوتین درست پیش رفت امرای هند مشخص در این مسئله صحبت میکردن که چطور از این کار جلوگیری بکنیم، بخاطر یک کشور دیگه که از این کار در حراس است، هندی ها از امید روس و روس ها، ایرانی ها و هندی ها بسیار زیاد همیشه در حراس هستند که اگر افغانستان تبدیل شود به یک نقطه بحران، عرصه ایشان حتی اگر به روسیه ایجاد شود مثل جریان جنگ سرد، هنوز هم ایران و هندوستان متاثر میکنه، از خاطر کشورها با هم میبینن.
بله ممنون، روی خط با ما باشین آقای رحمانی. جناب دکتر صاحب شیر حسن، به نظر شما روسیه تا چی اندازه آسیب پذیر است از رهگذر گسترش بنیادگرایی و افرادگرایی مذهبی خصوصا از داخل افغانستان؟
رحمانی صاحب، مطارم روسیه در جریان مسالایی که امریکایی ها و ناتویی ها در افغانستان وجود داشتن و جنگ بود و طالبات از ازشان می جنگیدن و در موازات طالبات دایش هم پیدا شد و گروه های تروریستی دیگر هم پیدا شد و ضمناً در اونجا امو از ارز خاطرهای چچنیا هم بود و تاجیکستانیا هم بودن و ازبکا هم بودن و از غورا از چین هم وجود داشتن، اونا هیچ جایی نرفتن و در اونجا هستن و امو جمهوریت و با پشتیبانیشان ناتویی ها بودن و امریکایی ها بودن، اونا بر آمدن و افغانستان بطن با امو مشکلاتشان ماندن، کتی امو گروه های تروریستی و کتی امو جنجالا و کتی چیزی که کسافات بودن در اونجا جمع شدن در ایران چلو چند سال امون جماندن و هنوز هم وجود داره و روسیه هم میگرانیشان از امی ناهیه است که همیشه که با هندی ها میبینن و یا با چینایی ها میبینن، حتی امرای پاکستانی ها میبینن و گفتگو میکنن، تشویششان نمی استن که نمی گروه های تروریستی و افکارشان اگر اشخاص فیزیکی رشد نکنن و سرحدات آمودریا سیر نشوند، آسیای مرکزی و از اونجا به قفقاز و مناطق مسلمان نشین روسیه ممکن اشخاص فیزیکی کت او را رخنه را پیدا نکنن، مگر افکارشان رشد نکنن و اینا فکر میکنن که اینمی ویروس حتما به آسیای مرکزی که همشان منتظر ازی هستن که چه وقت اینمی رستاخیز اسلامی در اونما برسن و را یک الله اکبر
اونا را چیز کنن سایر آقای حسن، بسیار به یک مسئله مهم اشاره کردین، اگر من این سوال کنم بسیار کوتاه اگر جواب بدین، با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان تا چی حد مسلمانای روسیه برشان همی مسئله الهام بخش بوده یک مسئله، و تا چی حد مسلمانای روسیه ایره میخواین که حداقل یک قیام کنن یا گفته شما علیه حکومت روسیه بپا بیستن؟
ما باید چیز باورمند هستم وایی که با قدرت رسیدن طالبا و آن وضعیتی که فعلا حاکم است در افغانستان، برعکس آن چیزی که توقع می رفت که ممکن مسلمان های دیگر کشورها تشویق شود که چنین کار کنند مثل که طالبا کردن، برعکس نتیجه دادن. آن گشنگی و آن محرومیت و آن فقر و بدبختی که بعد از به قدرت رسیدن طالبا در افغانستان حاکم شده و بینه او را می بینه، مردم روی گردان شدن از آن چیزی که طالبا کردن. بله او ممکن کشورهای همسایه افغانستان هیچ وقت قبول نکنن کشورهای مثل امریکا و غربی ها و ناتوی ها اونا را زیر تسلط خود داشته باشن، مگر هیچ وقت نمی خواهن مثل طالبا باشن که در سر مردم خود، در سر زنان خود و در سر مردم هایی که در دو کشور زندگی می دارد کشور زندگی می کنن شرایط را حاکم بسازن مثل که فعلا در افغانستان حاکم هستن. مردم ناراض هستن، مردم مشوش هستن، دخترها به مکتب نمی روان، زنها به کار نمی روان و مردم از فقر و بدبختی و بی‌ثباتی که اونا هیچ اطمینان ندارن با ده ها هزار در سرحد پاکستان و ایران جمع شدن که کشور را ترک بگوین. چنین وضع نه در تاجیکستان مردم منتظرشان است، نه در ازبکستان و نه در کشورهای دیگه آسیای مرکزی و نه در مناطق مسلمان نشین روسیه.
بله، تشکر آقای حسن. جناب دکتر صبر رحمانی، گروه طالبا که اکنون در رأس حکومت در افغانستان هستند و قدرت سیاسی و نظامی را در این کشور در دست داره، به نظر شما چی اقدام میتونه بکنه که از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت بین روسیه و امریکا جلوگیری کنند؟ آیا در همچو یک ظرفیت گروه طالبا قرار داره؟ همچو ظرفیت را داره؟
نه، شما سوال چنین است که کار را که شاه افغانستان نتونست، داود خان نتونست، کمونیستان نتونست، تمام حکومت های گذشتن از طالبان میتونن، واقعیت ایست که نمیتونن. چرا این ما تقریبا از جنگ پیش از جنگ افغان اول افغان انگلیس به این مشکل بودیم که غربی ها و روس ها در افغانستان رقابت میکردن و هر کدامشان به شکل از اشکال نفوذ میکردن، ولی امو میتود اصلی نفوذ هم از روس ها هم از غربی ها استفاده از غربت مردم افغانستان و از وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان. ما پیوسته شاهد هستیم به جز امی 20 سال آقای کرزی و اشرف غنی تا حدودی، و او هم به دلیل به اصطلاح در زیق بسیار پول زیاد امریکایی ها یکم مردم به حالت نسبتا آرام، ولی هنوز هم دیدیم که در اوج آرامی شما بسیار به سادگی مردم افغانستان همیشه به سلاح گرفتن، به جنگ کردن و به ای که به علی بیگانه به جنگ و چیزا و خصوصا به خاطر پول پیدا کردن همیشه مردم تشویق کرده میتونه. یک واقع تلخ افغانستانی است که یک تعداد زیاد از مردمش به دلایل مختلف مسیر مکتب رفتن، کار کردن و زندگی نرمال بسیار سخت و به اصطلاح پر زحمت میبینن، مسیر سلاح برداشتن و جنگیدن و پول آسان پیدا کردن بسیار برشان یک چیز قابل ملاحظه است.
بله.
از او خاطر من حدس میزنم با در نظر داشت وضعیت که فعلا به وجود آمده، طالبا حتی اگر یک شبه مثلا معجزه بکنن و ماه سال 8 میلیارد دلار عاید بکنن، مثل که همین بودجه آخر حکومت آقای غنی، همین بودجه که حکومت به اصطلاح تا حد پیش میاد تا حدود 8 میلیارد دلار در سال بود. اگر فرضاً طالبان معجزه بکنن و 8 میلیارد دلار در سال پیدا بکنن، هنوز هم برای اینمی مشکل افغانستان که دو سه نسل تربیه کار داره،
بله،
آموزش کار داره که شما درس بخورین، زحمت
بله خیر رحمانی. ممنون، سپاس از وقتتان. از جناب دکتر ادریس رحمانی و دکتر شیر حسن سپاس میکنیم که در برنامه اشتراک کردند. برنامه روایت امروز در همین جا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه صدای شما آغاز میشود. با ما باشید.